صفر صلور دري شباز ليو أتا. السلام عليكم.
فرانسه از حکومت افغانستان خواسته زندانیان طالبان را که در قتل شهروندان فرانسه دست دارند رها نکند و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن میکانیزم بازگرداندن همه تحریم ها علیه ایران را فعال میکند. با برنامه پنج عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها با سلطان محمد سرور.
مقامات ملل متحد با نمایندگان طالبان در قطر ملاقات کردند. نیروهای دولت افغانستان در پکتیا تطبیقات انجام دادند. اولین گروه کوهنوردان افغان قلعه نوشاخ در بدخشان را فتح کرد و برای تظاهرات در بلاروس آمادگی گرفته شده است. تفصیل اخبار. یوناما دفتر ملل متحد در کابل میگوید مقامات این دفتر با نمایندگان سیاسی طالبان در قطر ملاقات کردند. مقامات یوناما در این ملاقات از آغاز گفتگوی بین الافغانی حمایت کردند. دفتر ملل متحد در توییت شب گذشته خود افزود که کاهش خشونت به خاطر زمینه‌سازی برای این گفتگو ضروری است. حکومت افغانستان گفته که دور اول این گفتگوها در قطر برگزار خواهد شد. اختلافات در مورد رها ساختن 400 زندانی طالبان یکی از موانع عمده در برابر آغاز این گفتگو تلقی می شود. لوی جرگه مشورتی به تازگی رهایی این زندانیان را تأیید و خواستار آتش بس شد. حکومت روز پنجشنبه گذشته 80 نفر از این زندانیان را رها ساخت. مقامات محلی پکتیا میگویند نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در ولسوالی جاجی آریوب تطبیقات انجام دادند. در این تطبیقات که دیروز در نزدیکی خط دیورند صورت گرفت، نیروهای پیاده، کماندو، ضربتی، قوای پاسدار سرحدی و نیروهای هوایی اشتراک داشتند. عبدالرحمن منگل، سخنگوی والی پکتیا، هدف این تطبیقات را چنین توضیح داد.
هدف اساسی این تطبیقات این است که نیروهای دفاعی و امنیتی نسبت به گذشته بسیار نیرومند شده اند. پیام آنها به دشمن این است که نیروهای امنیتی و دفاعی ما در هر شرایط از این خاک دفاع خواهند کرد.
ولسوالی گشته در ننگرهار نیز روز جمعه گذشته شاهد چنین تطبیقات بود که لوی درستیز ستر جنرال محمد یاسین زیا در آن حضور یافت. این تطبیقات در حال اجرا می شود که از افزایش تحرکات نیروهای پاکستان در امتداد خط دیورند در این اواخر گزارش شده است. نوتن از جوانان کوهنورد افغان به شمول 3 دختر نوشاخ بلندترین قله هندوکش در بدخشان را فتح کرد. آنها بعد از 21 روز پیاده روی به این قله رسیدند و بیرق افغانستان را در ارتفاع 7492 متر در آنجا نصب کردند. عاقله هاشمی یک تن از این کوهنوردان به رادیو آزادی گفت:
از جمله مشکلات ما این بودند که ما زیاد با وسایل کوهنوردی آشنایی نداشتیم. این نسبتا روزهای اول سر ما سنگینی میکرد، مخصوصا بر ما 3 تا دختر. و دیگه مشکلات ما این بودند که ارتفاع بالا میرفتن، یکی از مشکلات به وجود میاد از قبیل سردردی دلبدی که خوشبختانه ما تانستیم با اونا کنار بیاییم و قله نوشاخ را فتح کنیم.
جوانان از کابل، بامیان، بغلان، بدخشان، میدان وردگ، غزنی و هرات در این کوهنوردی سهم گرفتند. مردم برای تظاهرات در مینسک، پایتخت بلاروس و دیگر شهرهای این کشور گرد هم آمدند. این تظاهرات در ادامه اعتراض بر نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری در این کشور که رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکا را برای ششمین دوره ریاست جمهوری برنده اعلان کرد برگزار می شود. سازمان دهندگان می گویند گرد همایی امروز بزرگترین تظاهرات در این سلسله خواهد بود. لوکاشینکا از 26 سال به این سو در این کشور در قدرت است. قبل از تظاهرات امروز مخالفین که مارش آزادی عنوان شده قرار است هواداران رئیس جمهور هم در مینسک مظاهره کنند. گزارش ها می رساند که به مأمورین و کارمندان دولتی گفته شده که اگر در این تظاهرات سهم نگیرند برطرف خواهند شد. اسرائیل به دنبال درگیری عبورمرزی شب گذشته با جنگجویان فلسطینی یک ساحه ماهیگیری در ساحل نوار غزه را مسدود ساخت. جنگجویان فلسطینی در غزه بعد از آن به سوی مناطق جنوبی اسرائیل دو راکت پرتاب کردند که نیروهای هوایی اسرائیل مواضع مربوط به گروه فلسطینی حماس را هدف قرار داد. نوار غزه زیر کنترل حماس است. اردوی اسرائیل گفت که دو راکت را که جنگجویان فلسطینی از غزه به سوی جنوب اسرائیل پرتاب کرد توسط سیستم دفاعی هوا راهگیری شد، اما پلیس گفت که یکی از این راکت ها سقوط کرد و به یک خانه در شهر سدیرات خسارات وارد نمود. سازمان صحی جهان از ثبت حدود 300 هزار مورد مثبت ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در جهان خبر می دهد. به گفته این سازمان چنین آمار در یک شبانه روز بی سابقه بوده است. با این رقم تازه شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 21 میلیون و 400 هزار نفر گذشت. بر اساس آمار پوانتون جانز هاپکینز امریکا، شمار مرگ و میر ناشی از این ویروس هم حالا بیش از 770 هزار تن شده است. تقریبا نصف این تلفات در امریکا، برزیل و مکزیکو رخ داده است. سازمان صحی جهان تنها آمار ثبت شده را ارائه می کند، اما پیش بینی می شود که شمار غیر رسمی مبتلایان به کووید 19 به مراتب بیشتر باشد. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید می گوییم. این هم فهرست مختصری است داشته های این برنامه. خواست فرانسه از حکومت افغانستان زندانیان طالبان را که در قتل شهروندان فرانسه دست دارند رها نکند. این خواست بر روند رهایی 400 زندانی طالبان چی تأثیر خواهد گذاشت؟
بحث بین الافغانی و مذاکره بین الافغانی را به کندی مواجه میکنه.
نگرانی از قطع جنگلات در تخار.
40% جنگل باقی مانده. دیگه 60% این جنگل قطع شده.
در مسائل بین المللی میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا میگوید واشنگتن میکانیزم بازگرداندن همه تحریم ها علیه ایران را فعال میکند. برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. چند روز پس از امضای حکم رهایی 400 زندانی طالبان توسط رئیس جمهور محمد اشرف غنی، فرانسه از حکومت افغانستان خواست زندانیان طالبان را که شهروندان فرانسه را کشتند رها نکند. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه میگوید در میان این صدها زندانی به گفته این وزارت تروریستان شاملند که به قتل سربازان و کارمندان امور بشری فرانسه محکوم شدند. در این حال به اساس فهرست 400 زندانی طالبان که رادیو آزادی به دست آورده، دهاتنشان کسانی هستند که نامهایشان در لیست سیای امریکا و برخی کشورهای دیگر شامل است. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر از کابل.
اقدام حکومت افغانستان برای آزادی تدریجی 400 زندانی خطرناک طالبان با مخالفت فرانسه روبرو شده است. وزارت خارجه فرانسه با انتشار اعلامیه از حکومت افغانستان خواسته که 3 زندانی طالبان را آزاد نکند، چرا که بر اساس این اعلامیه در کشتن چندین شهروند فرانسه دست دارند. در اعلامیه آمده است در فهرست زندانیان که آزاد میشوند درباره رهایی چند تروریست نگرانی جدی داریم. آنها فرانسوی ها را در افغانستان کشتند. با رهایی آنها به شدت مخالف هستیم. فرانسه در حال بارهای این زندانیان مخالفت کرده که لیست 400 نفری طالبان که بر اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان آزاد می شوند در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته است. این لیست مشمول نام های 44 تنی است که در لیست سیاه امریکا و برخی کشورهای دیگر قرار دارند. این فرست را یک منبع امنیتی به رادیو آزادی فرستاده. این منبع به دلیل حساسیت موضوع نخواسته که نامش در گزارش ذکر شود. فهرستی که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته در آن هویت، جرم و مجازات زندانیان درج شده است. بر بنیاد فهرست از 400 زندانی خطرناک، 105 تن مرتکب قتل، 51 نفر دیگر مرتکب قاچاق مواد مخدر و 34 نفر مرتکب آدمربایی شدند. در فهرست مجازات 156 زندانی که رئیس جمهوری فرمان آزادی آنها را امضا کرده اعدام است. 44 نفر از افراد مشمول این فهرست در فهرست سیاه آمریکا و چند کشور دیگر هستند. شورای امنیت ملی افغانستان حاضر نیست در باره این فهرست صحبت کند، اما پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و محمد معصوم استانگزی رئیس هیئت مذاکره کننده افغانستان گفته که این 400 زندانی مجرمین بسیار خطرناک هستند. فهرستی که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته با طالبان در میان گذاشته شد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر گفته که این فهرست کامل به نظر نمی رسد. پیش از این گروه طالبان گفته لیستی که به رسانه ها درس کرده شامل افراد هم است که عضو این گروه نیستند، اما این 400 نفر چرا برای طالبان مهم هستند؟ رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفته یک راه عمده عایداتی طالبان قاچاق مواد مخدر است. این افراد شامل کسان هستند که در گذشته در تمویل جنگ نقش داشتند. قاچاقبران بزرگ طالبان مانند حاجی بشر یا جمعه خان که با رهاییشان این گروه پول به دست می آورد یا با آنها شریک هستند. طالبان آغاز گفتگوهای صلح را مشروط به آزادی 400 زندانی مورد نظرش کرده است. با تازگی دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد و زلمه خلیلزاد فرستاده ای امریکا برای صلح افغانستان نیز گفتند که باید گفتگوهای صلح هرچه زودتر آغاز شود.
در گزارش نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی درباره خواست فرانسه شنیدید. فرانسه از حکومت افغانستان خواسته که زندانیان طالبان را که در قتل شهروندان فرانسه دست دارند رها نکند. این خواست بر روند رهایی 400 زندانی طالبان چی تأثیر خواهد گذاشت؟ این سوال را در آغاز گفتگویی که با مشتاق رحیم کارشناس مسائل سیاسی داشتم از او پرسیدم.
طبیعی است که برای فعلا حداقل امو پروسه که جریان داشت او را مواجه با کندی میکنه و شاید هم به دلیل 23 نفر پروسه تکمیل امو لیست 5000 نفری طالبا تکمیل نگردد و اونا شرطی که گذاشتن که پیش از شروع مذاکره بین الافغانی لازم است که 5000 نفرشان رها شود. اگر نمی شود دیگه طبعا همون شرط پورا نمی شود و کما سابق باز هم ما و شما به یک بنبست مواجه می شیم که پروسه شروع صلح با بحث بین الافغانی و مذاکره بین الافغانی را به کندی مواجه می کنم.
در چنین یک وضعیت حکومت افغانستان چی اقدامی را باید روی دست بگیرد؟
ما یک تجربه همین مانند سابق هم داشتیم وقتی که بندی های حزب اسلامی در روشنی هم توافقی که بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی صورت گرفت یک تعداد بندی هایی که حکومت فرانسه ادعا داشت که اونا دست داشتن در کشتن عساکر فرانسوی نمیخواستن که اونا رهاشان و حاضر نبودن که اجازه بدن که رهبر حزب اسلامی از لیست سیاه خارج شود از لیست سیاه ملل متحد و همچنان یک جنجال جور شده بود از این مسئله. اما ما باز دیدیم که حکومت امریکا امرای حکومت فرانسه لابی کردن، حکومت افغانستان بالخصوص مشاور شورای امنیت وقت آقای حنیف اتمر امرای سفارت فرانسه در مباحثه قرار گرفتن و تانستن که حکومت فرانسه را قائل بسازن که از این خواسته خود دست بردارن و همون شد که از لیست سیاه رهبر حزب اسلامی هم خارج شد. حال هم فکر کنم ضرورت برای روابط دیپلماتیک و مباحثه دیپلماتیک باشه و در این بخش حکومت امریکا و همچنان حکومت افغانستان لازم است که کتی حکومت فرانسه نظر به تجربه سابق در تماس شوند و همی بنبست و یا همی یک جنجالی که صورت گرفته ایره از بین ببرند.
به نظر شما چرا فرانسه چند روز پس از امضای حکم رهایی 400 زندانی طالبان در این باره ابراز نگرانی میکند و از حکومت افغانستان میخواهد که زندانیان طالبان را که در قتل شهروندان فرانسه دست دارند رها نکند؟ آیا فهرست این زندانیان دیرتر با فرانسه شریک ساخته شده؟
به نظر من از فهرست ما فکر میکنم که توقع حکومت فرانسوی بود که قسمی که بحثای مسائل حق عبدی را حکومت افغانستان پیش گرفته بود، توقعی بود که خود حکومت افغانستان در این مورد اقدام خواهد کرد و اجازه نخواهد داد کسانی که در امور حق عبدی به قضای حق عبدی بندی هستند اونا رها شوه، و به این دلیل فکر کنم خاموش بودن که لازم نمیدانستن که خودشان در یک بحث به سطح دیپلماتیک قرار بگیرن و یا مرجع تمرکز پروسه صلح افغانستان و یا مو جنجال هایی که از بحث های جنجال برانگیز اونا بالا کنن. توقعی بود که خب 400 بندی را بدون از او که اینا خواسته باشن نخواسته باشن رها نمیشن و خواستیز یا بجاست. حال که او ممی جرگه مشورتی تصمیم گرفت و حکومت افغانستان رئیس جمهور هم حکم رهایی زندان ها را امضا کرد، فکر میکنم حال لازم میبینن که حداقل به خاطر خواسته مردم خود یا از این که از مسائل جنجال های حقوقی در داخل فرانسه خود نجات بتن، صدای خود بلند کردن تا یک چیزی سند مانند سند در دست داشته باشن و در آینده ها بر ملت خود گفته بتانه که ما به خاطر حقوق شهروندان خود که در افغانستان خساره دیده بودن این صدای خود به سطح بین المللی بالا کردیم. دیگه برای من غیر از این دیگه کدام دلیل فعلا معلوم نمیشه.
کندی در رهایی تمامی 400 زندانی طالبان مذاکرات بین افغانان را دیگر چقدر با تأخیر روبرو خواهد کرد؟
طبیعی است که پروسه کمتر میشه، به پس میفته و چقدر که به پس میفته همان قدر برای عناصر ویرانکار چانس پیدا میشه که مداخله کنن و این پروسه را با چلنج مواجه کنن.
مشتاق رحیم کارشناس مسائل سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد. 5:16 دقیقه عصر به وقت افغانستان است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یوناما یعنی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در یک توییت گفته که مقام‌های یوناما دیروز با کمیسیون سیاسی طالبان در دوحه دیدار کردند و حمایت سازمان ملل متحد را از گفتگوهای بین افغانان که به گفته یوناما در هفته روان برگزار می شود ابراز کردند. در این حال یک عضو هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان می گوید تاریخ سفر هیئت به قطر هنوز هم مشخص نیست. عبدالحفیظ منصور این را به رادیو آزادی امروز گفت و بر آمادگیشان برای اشتراک در مذاکرات بین افغانان تاکید کرد. مقیم نایب با آقای منصور از طریق تلفن گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان کی به قطر می رود؟
ما آمادگی های لازمه برای سفر داریم، اما تا هنوز وقت دقیق پرواز ما از کابل و دوحه معلوم نیست.
گزارش هایی وجود داره که گفته میشه که نشست روز شنبه برگزار میشه، یعنی شنبه آینده قرار است شما روز چهارشنبه برین. این اعتبال دقیق نشده؟
تا هنوز برای ما ساعت پرواز و روز پرواز کسی نگفت.
این اجلاس آقای منصور آژندا چی است؟ یعنی طرح را در نظر گرفتین؟
بله بله، برای ما بحث آتش بس فقط جنگ در اولویت قرار داره.
مراحل بعدی یا کمیته های کاری را تقسیماتش در خود هیئت مذاکره کننده اگر بر ما بگوین؟
بعد دیده شوه در خود جریان مذاکرات مشخص میشه.
منظور از آمادگی های شما چی بوده؟
آمادگی هایی است که جناح های مختلف سیاسی و قومی در افغانستان توافق داشتن، تیم 20 نفره آموزش های لازمه دیدن، با مقامات مختلف حکومت افغانستان دیدن و هدایت های لازمه گرفتن و روی مباحث مختلف که احتمال بحث در اونا وجود داره صحبت های کافی صورت گرفته و لجرگی مشورتی در تأیید از این سفر و این گفتگوها برگزار شد. موانی که از جمله رهایی زندانی های طالب، اونا نیاز به یک فیصله مردمی داشت که صورت گرفت. کارهایی که لازم بوده نیست.
شما گفتین که روی موضوعات که بحث باید صورت بگیره؟
بله، ما چند کمیته داخلی داریم. هیئت 20 نفره چند کمیته داره؟ کمیته مثل آمادگی مذاکرات، کمیته بررسی مسائل حقوق بشر، قربان جنگ، حقوق زنان و آسیب دیدگان و کمیته مسائل حقوقی و فقهی، کمیته رسانه‌ها، چهار کمیته، کمیته فرعی تشکیل شده و اینها کارهای لازم را انجام داده.
گفتگوی بود با عبدالحفیظ منصور، یک عضو هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان. اینجا رادیو آزادی است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
5:20 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. فعالان میگویند یک دختر باشنده ولایت غور که دو جنگجوی طالبان را به گلوله بست، حالا در کابل آزادیش را از دست داده است. قمرگل اخیراً در پی تیرباران پدر و مادرش به دست طالبان، دو جنگجوی این گروه را به ضرب گلوله کشت و نامش سرخط رسانه ها شد. او به دستور رئیس جمهور محمد اشرف غنی به کابل منتقل شد و حالا میگوید که در پایتخت مانند زندانی به سر میبرد. منصور خسرو از غور گزارش میدهد.
قمرگل با کشتن قاتلان پدر و مادرش شهرت جهانی یافت. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از او تقدیر کرد و به کابل خواست، اما تا حال او را ندیده است. شماری از فعالان حقوق زن در غور از آقای غنی انتقاد می کنند. سویتا عزیزی از این منتقدان است. او می گوید
از قهرمانی دختر باید قدردانی صورت می گرفت و وقتی که رئیس جمهوری دختر به کابل خواسته بود، بسیاری از خانم ها خوشحال بودند که شاید خانم هایی که از خود قهرمانی نشان می تن مورد احترام قرار می گیرند و از آنها قدردانی می شود. ولی متاسفانه یک ماه شده که این خانم از طرف رئیس جمهور به کابل خواسته شده و در اونجا مثل یک زندانی نگهداری می شود.
فرزانه دیگر فعال حقوق زن نیز میگوید
برای دفاع از آبرو و عزت خود و خون پدر مادر خود این دختر خانم از خود شجاعت نشان میده و اما متاسفانه که به خودش و خون شهدایشان به احترامی صورت میگیرد. مثل یک زندان قمرگل را در کابل نگهداری میکنند که باید از آنها و از کسانی که دشمنان را میکشند قدردانی شود و آنها را مورد تقدیر قرار دهند.
قمرگل میگوید که دفتر ریاست جمهوری از او خواسته با رسانه‌ها سخن نگوید، به همین دلیل نمیخواهد صدایش پخش شود. میگوید که در هتلی در کابل به سر میبرد و اجازه ندارد با کسی دیدار کند. با این حال مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت غور نیز این وضعیت را نگران کننده میدانند و میگویند افزون بر اینکه به قمرگل بی‌توجهی شده، از حق سخن گفتن و گشت و گذار هم محروم شده است. فرید ناصری مسئول بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت غور میگوید
این که مدت یک ماه که او به سرنوشت از در یکی از هتل‌های کابل و به اصطلاح سلب آزادی شده، نه کسی میتونه با او ملاقات بکنه و نه هم کسی او میتونه با کسی ملاقات بکنه. این خودش یک نوع از نگاه حقوق بشری یک نوع سلب آزادی است که شده. من امیدوار هستم که هر چیزو تر سرنوشت قمرگل تعیین شوه و دولت تصمیم درباره ازی بگیره، به خاطر از اینکه حتی او میگفت که من مریض هستم و نمیتونم بیشتر از این در هتل سفری بکنم.
اما ریاست جمهوری در این مورد اظهار نظر نکرد. مسئولان اداره ارگانهای محلی نیز به تماس‌های رادیو آزادی پاسخی ندادند. بعد از آنکه نام قمرگل پس از کشتن دو جنگجوی طالبان بر سر زبان افتاد، منابعی به رادیو آزادی گفته بودند که یکی از جنگجویان طالبان شوهری او بوده است و آنها درگیر منازع خانوادگی بودند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن میکانیزم بازگرداندن همه تحریم ها علیه ایران را فعال میکند. دونالد ترامپ دیروز در این باره پس از آن سخن گفت که 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد روی تمدید تحریم تسلیحاتی بر ایران به روز جمعه به توافق نرسیدند و تنها 2 عضو شورا به شمول آمریکا به آن رأی مثبت دادند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره از مقیم نایب بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن مکانیزم بازگرداندن همه تحریم ها علیه ایران را فعال میکند. ترامپ روز شنبه به خبرنگاران گفت هفته آینده همه شاهد این اقدام خواهند بود. اظهارات دونالد ترامپ یک روز پس از آن صورت میگیرد که 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد روی تمدید تحریم تسلیحاتی بر ایران به توافق نرسیدند و تنها 2 عضو به شمول آمریکا با آن رأی مثبت دادند. گفته می شود این اقدام اعضای شورای امنیت را در تنگنای سیاسی قرار خواهد داد. رئیس جمهور امریکا در پاسخ به پرسشی که آیا در نشست پیشنهاد شده از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به هدف کاهش تنش‌ها با ایران اشتراک می کند، گفت که احتمالش را نمی بیند. واشنگتن پیشتر نیز تأکید کرده بود در صورت تمدید نشدن تحریم‌های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت با استفاده از سازکارهای پیشبینی شده در برنامه جامع اقدام مشترک برجام برای احیا و بازگرداندن تمامی تحریم‌ها علیه ایران رو می‌آورد. ایران، روسیه و چین میگویند ایالات متحده چون از توافق اتمی خارج شده حق استفاده از میکانیزم را ندارد. امریکا اما میگوید چون از امضا کنندگان این توافق بود میتواند آن را در هر زمان دوباره فعال کند. ایران در واکنش به خروج امریکا در سال 2018 میلادی از توافق اتمی با عدول مرحله به مرحله از برجام رو آورده است. دیپلمات ها و تحلیلگران میگویند بازگرداندن تحریم ها بر ایران میتواند منجر به کشمکش های دیپلماتیک شود که ممکن شورای امنیت را تضعیف کند و باعث از بین رفتن توافق نامه هسته‌ای شود. در تهران حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز شنبه گفت که ایالات متحده در توطئه‌اش عقیر و ناکام شد. روحانی افزود که امریکا در از بین بردن موافقتنامه به گفته او نیمه جان هسته‌ای سال 2015 شکست خورد. امریکا میگوید واشنگتن که از اسرائیل و کشورهای عرب در منطقه حمایت میکند نگران است که ختم تحریم تسلیحاتی ایران ممکن آنچی را رفتار بدخواهانه تهران در شرق میانه خوانده شده تقویت کند. واشنگتن در ماه می سال 2018 از توافق 5 سال پیش با ایران بیرون شد و تحریم ها بر آن کشور را اثر گرفت. رادیو آزادی.
آنچه قطع جنگلات در ولایت تخار خوانده می شود شماری از باشندگان این ولایت را نگران کرده. در این حال اداره محلی ولایت تخار می گوید اقدامات در زمینه حفاظت جنگلات روی دست گرفته شده. اجمل آریان با جزئیات بیشتر.
قطع جنگل ها در تخار باعث نگرانی مردم شده است. شماری از مردم در ولسوالی های شمال تخار می گویند افراد زورمند محلی در قطع جنگل ها دست دارند. به گفته آنها عاملان قطع جنگل ها در پی غصب زمین های دولتی هستند. معترضان مدعی هستند حدود 60% جنگل ها قطع شده است. بشیر احمد بشار در ولسوالی دشت قلم می گوید با قطع جنگل ها زیستگاه حیات وحش هم نابود شده است.
یاد 40% جنگل باقی مانده، دیگه 60% این جنگل قطع شده. این همی زمین هایی را که جنگلات قطع شده اینا را آب درسته، آب به طرف افغانستان آمده. نگرانی جدی است که اما حیوانات وحشی که در اون منطقه وجود داشته او فرار کرده و نابود شده که در محیط زیست صدمه جدی وارد کرده گید.
چنان که آقای بشار میگید قطع جنگل ها باعث آسیب‌پذیری زمین سواحل جنوبی رودخانه آمو شده و زمینه تغییر مسیر این رودخانه به سوی افغانستان را فراهم کرده است. محمد امیر در منطقه جزیره درقد در رودخانه آمو میگوید
یعنی زورمندا قطع میکنن و جزا و نمو درخت های جنگلی را قطع میکنن، میارن با فروش میرسونن، میفروشن، نصفش دریا میبره و نصف دیگه مردم میبره. بسیاری از زورمندا اینمی جنگلات قطع میکنن برای خودشان زمین زراعتی، زمین کشتزار جور میکنن.
قطع جنگل ها نگرانی مسئولان اداره محیط زیست تخار را هم برانگیخته است. عبدالولی حبیبی رئیس اداره سران قومی باید در حفظ منابع طبیعی همکاری کنند.
در تماس هستیم و امارات تلاش میکنیم از طریق همو بزرگای محل از موقعتش جلوگیری بکنیم. یکی از چالش های عمده ای که فرارای منابع طبیعی حیات وحش و قطع درخت ناامنی و جنگ است. تسلط دولت در بعضی قسمت هایش نیست. بعضی اخلالات یا بعضی همو قطع بیرامانه در بعضی قسمت ممکن صورت بگیره.
با این حال محمد جواد هجری سخنگوی ولی تخار از تلاش مسئولان محلی در این راسته سخن میگوید. به گفته او اداره محلی تخار دو ماه پیش بیش از 2500 جریب زمین زراعتی غصب شده را در ولسوالی ینگی قلعه از زورمندان غصب پس گرفت.
جنگلات قسمان از طرف مخالفین آسیب دیده، ولی اراضی که اونجا 100% نیروی امنیتی ما حضور دارن و در کنترول ما هستن در اونجا
این فرصت قطعاً برای سیکولوژی ها فراهم نشده و کمیته های مشخصی را ما تعیین کردیم. نگذارن کسایی که خود سر برن به جنگلات دست برد بزنن یا زمین های دولتی را اینا اشغال بکنن.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که اخیراً حکومت افغانستان جزیره در قد تخار را به عنوان پارک ملی اعلام کرد. ولسوالی های شمالی تخار با کشور تاجکستان مرز مشترک دارد. در این مناطق رودخانه امو به عنوان مرز طبیعی بین افغانستان و تاجکستان شناخته می شود. این مناطق پوشیده از جنگل های طبیعی